یازده بهمن 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده قرعه بود، رسیدیم به مبحث چهارم که عمده بحث اینجاست و اون روایاتی است که دلالت میکند بر قرعه. ببینیم که مدلول این روایات تا کجاست و قرعه رو چه اندازه بهش اعتبار میدهد. این روایات رو میتوان تقسیم بر چند طایفه کرد. طایفه اول روایاتی است که وارد شده است در تفسیر دو تا آیه‌ای که خدمت شما عرض کردیم. یکی آل عمران 44 که می‌فرماید و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. داستان کفالت مریم مادر عیسی علیهما السلام. و آیه دیگر داستان یونس پیامبر است و بر کشتی نشستن یونس، سوره صافات آیه 141. فصاحم فکان من المدحزین. قرعه کشیدند یا قرعه کشید و به نام یونس در آمد و بنابراین یونس را از کشتی به بیرون انداختند. پس طایفه اول روایاتی است که توضیح این دوتا آیه رو میدن، مانند این روایتی که برای شما میخونم، جلد 27 صفحه 261 حدیث 17 باب 13 از ابواب کیفیت الحکم. برقی نقل میکند در محاسن از بفرمایید که ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن منصور ابن حازم. این سند صحیح است. سند دیگری هم ابن طاووس دارد در کتابش امان الاخطار، الامان من اخطار الاسفار والازمان، و همچنین در کتاب استخاراتش که روایت را از مشیخه حسن ابن محبوب نقل میکند، از جمیل، از منصور ابن حازم، باز اونم سند صحیح هست. قال سأل بعض اصحابنا ابو عبدالله عن مسألت فقال هذهی تخرج فی القرعه. یه سوالی کردن، سوال ندارد چی بود. میگه آقا فرمودن که این با قرعه تعیین میشه. ثم قال فای قضیه اعدل من القرعه. چه چیز از قرعه چیه عادل تره؟ اذا فوزوا امرهم الله عز و جل، وقتی که امر خودشون رو تفویض به خدا بکنن به قرعه تعیین بشود، این عادلترین حکم است. الیس الله یقول فصاحم فکان من المدحزین. آیا خدا نمیگوید که قرعه کشید فکان من المدحزین؟ این آیه بله صافات رو خوندن 141. خب این یه روایت. روایت بعدی باز بله در همین آیه هست، حدیث 13. ملاحظه بفرمایید، مرسله صدوق، حدیث 13 همین باب. قال و قال الصادق علیه السلام، پس مرسله، ما تنازع قوم ففوزوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق و قال ای قضیت اعدل من القرآن اذا فوز الامر الالله الیس الله یقول فساهم فکان من المدهزین. این روایت هم مضمونش همون روایت قبل است، لکن سندش مرسله و چون همون مضمون است دیگه برای شما ترجمه نکنم، تقریبا مضمون روایت قبلی است. خب بفرمایید که این دو تا روایت، روایت سوم این طائفه، حدیث 12 باب و به اسناده سلام دارید که بله بفرمایید که به اسناده ان حماد ابن عیسی امن اخبره ان ابی جعفر علیه السلام بله ان حریز ان ابی جعفر. روایت شیخ صدوق نقلش میکنه و اسنادش تا حماد ابن عیسی، اون سند معتبره تا حماد، امن اخبره مرسلش کرد. ان حریز باز حریزم معتبر، لکن امن اخبره چه کرد؟ بله مرسل کرد. ان ابی جعفر علیه السلام قال اول من سوهم علیه، اول کسی که به خاطر او قرعه کشیدند، مریم بنت عمران و هو قول الله عز وجل، در مورد این آیه است، و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یکفل مریم، که سوره آل عمران آیه 44 می فرماید اولین قرعه کشی در مورد کفالت مریم بود. و سهامو ستتون، 6 قلم انداخته شد. روایت میگه قلم هایی بود که باش تورات رو می نوشتن، اقلامشون و این ارباب کنیسه پدران روحانی انداختن روی آب. قلمی که روی آب موند و بقیه زیر آب رفت قلم زکریا بود. و سهام یعنی این قلم های قرعه ستتون. ثم استهموا فی یونس لما رکب مع القوم. بعد از اون داستان یونس پیامبر است، وقتی که با دیگران سوار بر کشتی شد. فوقفت السفینه تو فی لجتن، خب فاستهموا و بفرمایید که کشتی در یک گردابی گیر کرد، یه مانعی براش پیش آمد، قرعه کشیدن، فوقع علی یونس ثلاث مرات، سه بار قرعه به نام یونس اصابت کرد. قال فمضى يونس الى صدر السفينه فاذا الهود فاتح فاه فرمى نفسه، ماهی دهانشو باز کرد که جلوی کشتی رو گرفته بود و یونس هم خودشو انداخت در دهان این ماهی. این دو مورد قرعه کشی، کفالت مریم و داستان یونس پیامبر. بعد از اون میاد سر مطلب عبدالمطلب. یونس قبل عیسی بوده است، نمیدونم، حالا شما اون وقت بودن، من نبودم. اینجا میگه سم، میگه اول منسوح علی مریم است. حالا اون ترتیب زمانیش رو ببینید، حالا اون خیلی مهم نیست. به استدلال ما لطمه ای نمیزنم. ثم کان، بله، ثم کان عند عبدالمطلب یا عبدالمطلب قد ولد له تسع بنین. عبدالمطلب 10 پسر براش به دنیا آمد، 9 پسر. فنظر فی العاشر ان رزقه الله غلاما ان یذبحه، نظر کرد خدا 10 پسر رو به او بدهد ذبحش کنه. فلما ولد عبدالله لم یکن یقدر ان یذبحه و رسول الله فی صلبه. عبدالله فرزند 10 بود، پیامبر خدا در صلب او بود، نمیتوانست که او را قربانی کند. بنابراین آمدند و قرعه کشیدند. فجاء به 10 من العبل فساهم علیها و علی عبدالله. 10 شتر آوردند، بین 10 شتر و عبدالله قرعه کشید. فخرجت السهام على عبدالله فزاد 10، 10 دیگه اضافه کرد، شد 20. فلم تزل السهام تخرج على عبدالله و یزید 10. همیشه قرعه به نام عبدالله در می آمد، 10 اضافه کرد. فلما ان خرجت معت مع خرجت السهام على الابه، به 100 که رسید قرعه به نام شطورا در آمد. فقال عبدالله ما انصفت ربی، گفت من بله مراعات انصاف رو با پروردگار نکردم. عبدالمطلب فعاد السهام ثلاثاً، 3 قرعه کشی بین عبدالله و 100 شطور رو تکرار کرد. هر 3 فخرجت علی الابل، هر 3 قرعه به نام 100 شتر بیرون آمد. فقال الان علمت ان ربی قد رضی فنهرها، گفت الان متوجه شدم که پروردگار من راضی است بعد 3 قرعه، و شترها رو دستور داد نهر کرد. خب این بفرمایید طایفه اولی که روایاتی بود پیرامون آیات که در باب قرعه داشتیم. طایفه دوم، حدیث در واقع روایاتی است که دلالت دارد بر مشروعیت قرعه عموماً، یعنی قرعه عنوان عام همه جا میاد. ملاحظه بفرمایید حدیث 11 همین باب، شیخ در تهذیب و به اسنادهی اسناد شیخ عن محمد ابن احمد ابن یحیی. خب محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمت است. قومی ها اسم این نوادر الحکمت را گذاشته بودن دبت و شبیب. دبه که دبه، نه دبه کردن تو معامله، اون دبه ای که توش بله روغن و شیر و ماست و اینا می‌ریزه. مردی بوده است به نام شبیب، روغن میفلوخته است. هر که می آمد است پیش می گفته روغن به من بده، هر روغنی این از این دب بش این روغن رو بش می داد. لذا می گفتن تو این دبه شبیب هر روغنی بخوای هست. یکی بهش می گفته من روغن بنفشه می خوام، می داده. روغن زیتون می داده. روغن سرخ کردنی می داده. روغن گوسفندی می داده. روغن گاوی، کوهان شتر، هر کی هر چی می گفته روغنی از این دبه بهش می داده. خلق می گفتن تو این دبه پس هر روغنی بخوای هست. نوادر الحکمه را تشبیه می کردن به اون دبت و شبیه، یعنی که در این کتاب هر روایتی که شما بخواهید هست. خب صدوق و استادش ابن ولید بعضی از رجال نوادر الحکمه را استثناء کردن، یعنی روایات رجال نوادر الحکمه تلقیه به قبول شده است به غیر این موارد استثناء. خیلی خوب، پس سند تا محمد ابن احمد ابن یحیی که صحیح است، محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه که ثقتان، عن موسی ابن عمر. این موسی ابن عمر توجه می فرمایید؟ بله، موسی ابن عمر عبارت است از موسی ابن عمر ابن یزید ابن زبیان سیقل. و این آقا بفرمایید که وثاقتش معلوم نیست. البته ما یه موسی ابن عمر دیگه هم داریم و اون موسی ابن عمر ابن بزیعه که ثقه هست. خب لکن این موسی ابن عمری که ما اینجا داریم به قرینه راوی و مروی عنهش، این موسی ابن عمر ابن بزیعه ثقه نیست. بنابراین می شود موسی ابن عمر ابن یزید ابن زبیان سیقل و وثاقتش معلوم نیست، وثاقتش اثبات نشده است، اگرچه از رجال کامل الزیارات. ولی ما که اون مبنا رو قبول نداریم که رجال کامل الزیارات همه ثقات باشن، بنابراین ایشون وثاقتش معلوم نیست. تا اینجا سند ضعیفه به این است. ان علی ابن عثمان، این علی ابن عثمانم توثیق ندارد. این دوتا غیر موثق تالا تو سند. ان محمد ابن حکیم، محمد ابن حکیم اینم توثیق ندارد. لکن کشی روایتی رو نقل می کند، جناب کشی، و اون روایت که کشی نقلش می کند بله این است که موسی بن جعفر علیه السلام به او گفته اند. موسی بن جعفر، کشی 449، موسی بن جعفر به او گفته اند، امرش کرده اند به این که چه کند. کان ابوالحسن، روایتش این است، کان ابوالحسن یعنی موسی بن جعفر، یأمر محمد بن حکیم ان یجالس اهل المدینه فی مسجد رسول الله و ان یکلمهم و یخاصمهم. متکلم بوده است، بهش میگفتن بیشین با اینا چی کار کن؟ بحث کن، مناظره کن با اهل مدینه که سنی بوده اند. خیلی خوب، این روایت رو ما داریم. سند این روایت از کشی تا حماد صحیحه. کسی که موسی بن جعفر بهش میگن بیشین تو مسجد با اینا مناظره بکن، خب قاعدتا این یه آدم آبرومندیست، ظاهر و صلاحیست، یک فاسق فاجر معروف را که نمیگن بیشین مناظره کن که. توجه میفرمایید، قاعدتا یه شخصیت موجه محترم است که موسی بن جعفر به او دستور میدهن که تو بیشین و تو مسجد با این جماعت چه بکن؟ مناظره بکن. بنابراین محمد ابن حکیم این را چه حساب میکنیم؟ معتبر حساب میکنیم. خب محمد ابن حکیم که معتبر حسن ممدوح باشد، روایت قال سألت ابوالحسن علیه السلام، باز از موسی بن جعفر میپرسد. ملاحظه میفرمایید دو تا رجال سند توثیق ندارند، بنابراین سند شیخ به این روایت ضعیف است. خب ما یه سند دیگر به این روایت داریم و اون سند جناب شیخ صدوق است. صدوق این روایت رو نقل میکنه با اسناد خودش تا محمد ابن حکیم. سند صدوق دو تا طریق دارد به محمد ابن حکیم، هر دو تا طریق صحیح است. توجه فرمودی؟ بنابراین سند شیخ صدوق به این روایت میشد صحیح، لکن سند شیخ نه او ضعیف است. پس سند روایت تا اینجا شد معتبر. گیری که وجود دارد چند تا مطلبه، یکی این که چند مناقشه کرده اند در این روایت فقیه، یعنی سند شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه. اول گفته اند، مناقشه اول گفته اند هر جا که صدوق بگد روی عن فلان، این مسند نیست، اما هر جا بگوید روا فلانون، این مسنده. و همونی سندش که در مشیخه ذکر میکنه. و اینجا نگفته روا محمد ابن حکیم، بلکه میگه روی عن محمد ابن حکیم. بنابراین این سند معلوم نیست چیست. این اشکال اول که به تمام روی عن فلانای کتاب فقیه وارد میشود. ببینید، گفتن اگر روی عن فلان باشد این یعنی سند مجهوله، اما اگر روا فلانون باشد این همون سندی است که تو مشیخه ذکر میکنه. این اشکال. و در ما نحنوی روی عن محمد ابن حکیم است. این اشکال چند تا جواب داره. جواب اول این است که شیخ صدوق در مشیخه میگه ما کان فی هذا الکتاب عن فلانن و بعد سندشو میگه. خب ما کان فی هذا الکتاب عن فلانن میخواد روی عن فلانن باشد، میخواد روا فلانن باشد، هر دو رو میگیره. اطلاق کلامش در مشیخه هر دو مطلب رو میگیره. این جواب اول. جواب دوم، این اشکال یه لازمه دارد که این لازم فاسد است و احدی به او التزام ندارد و اون این است که 49 نفر هستند از اون کسانی که صدوق در مشیخه فقیه به اونها سند دارد، از اینا در بعض از روایاتشون در کتاب تعبیر می کند رویه ان فلان. این فلانا 49 نفرن. خیلی خوب، اگر به این 49 نفر صدوق سند ندارد، پس چجوری تو مشیخه به اینا اسناد خودش رو چه کرده است؟ ذکر کرده است. پس معلوم میشه این اشکال صحیح نیست و این تالی فاسد رو دارد که صدوق به تمام اینا 49 نفر اسناد خودش را ذکر کرده است. و اگر رویه ان فلانن یعنی سند مجهوله، پس برای چی سندشو به اینا ذکر کرده؟ متوجه میشید؟ تالی فاسد اینه. اگر سند مجهوله به این 49 تا، پس چرا تو مشیخه فقیه اسنادشو به اینا ذکر کرد؟ اینم تالی فاسد این اشکال است. جواب سوم، کسی که مشیخه فقیه را آشنا باشد می داند ترتیب مشیخه فقیه رو حروف الف با نیست، ترتیب مشیخه فقیه رو کتابه. یعنی از اول کتاب ببینید، صدوق فقیه را ابتدا میکند به راوی آخر از امام، یا دو تا راوی مونده به امام، روایت ها رو اینجوری نقل میکند. مثلا ان حریز، ان زراره، ان ابی عبدالله، یا ان زراره، ان ابی عبدالله. بعد تو مشیخه سند خودش رو به حریز، هاکذا سند خودش را به کی؟ به زراره ذکر کرده است. نتیجه روایات با اون سند مشیخه از ارسال چه می شود؟ خارج می شود. خب اون وقت ترتیب مشیخه چه جوریست؟ رو ترتیب کتابه. یعنی اولین کسی که تو مشیخه است، اولین کسی است که روایت تو کتاب ازش نقل شد. بعد میریم جلو دومین نفر است، میریم جلو سومین نفر تو کتاب، سومین فرد تو مشیخه هست. خب پر واضح هست. بعضی وقتا راوی تکرار میشد، خب دیگه اون تکرارا رو ضبط کرده، دیگه لازم نیست که چه کند، اعاده کند. تنظیم مشیخه فقیه به این شکل. خیلی خوب، حالا که تنظیم مشیخه فقیه عبارت است به همون ترتیبی که در کتاب است، ما در مشیخه فقیه بیش از 90 نفر را میبینیم که صدوق از اونها سند ذکر میکند به اونها، در حالی که نسبت به بعضیشون دارد میگه رویه ان فلانه، رویه ان فلان، لکن باز تو مشیخه ذکر میکنه. بنابراین معلوم میشد که هیچ تفاوتی وجود ندارد بین روا فلانون و و رویه ان فلانین عجب میفرمایید. اینا فرقی با هم ندارد، همه اگر تو مشیخه سند ذکر شده است به اون سند مشیخه مراجعه می شود و از ارسال خارج می شود. حالا صدوق به محمد ابن حکیم دو تا سند دارد، دو تا سند هم معتبر است. توجه فرمودی؟ بنابراین بله این اشکال وارد نخواهد بود. خب اشکال دوم، اشکال دوم این است که صدوق در فقیه نمیگد رویه عن محمد ابن حکیم، تو متن فقیه این است رویه عن محمد ابن حکم، محمد ابن حکم است نه محمد ابن حکیم. و محمد ابن حکم شیخ به او سندی ندارد، به محمد ابن حکم توجه می فرمایید. بنابراین وقتی که شیخ به او سند نداشته باشد دوباره روایت میرد در چی؟ میشه مرسل، چون محمد ابن حکیم نیست تو فقیه، محمد ابن حکم بدون یاس. توجه فرمودی؟ خب محمد ابن حکیم گفتیم معتبر است به اون بیانی که خدمتتون عرض کردیم، محمد ابن حکم صدوق بهش سند نداره، خودش هم مردد بین افرادی است. چه کنیم؟ میگم آقا اینجا اونی که صحیح هست محمد ابن حکیم است و محمد ابن حکم، حکم تصحیف حکیم است و غلطی است که از نساخ وارد شده است در کتاب فقیه. و لذا در وسائلم شیخ هر میگه محمد ابن علی ابن حسین به اسنادهی ان محمد ابن حکیم مثلهی، میگه از محمد ابن حکیم نه محمد ابن حکم. صاحب وسائلم این رو محمد ابن حکیم دیده است. بنابراین سند ما به اسناد جناب شیخ صدوق در کتاب فقیه می شود چه بفرمایید؟ می شود صحیح. مضافاً به این که نه این محمد ابن حکم که تو فقیه آمده است و ما اصلا بله سندی ذکر نکرده به محمد ابن حکم، طبق ملاک خودش که اسناد رو ذکر میکنه باید سند ذکر کند به محمد ابن حکم، نکرده. اما دو تا سند به محمد ابن حکیم دارد، توجه میفرمایید. بنابراین این قویاً محتمل است که تصحیف حکیم باشد به حکم، یاش افتاده است و یک بله بفرمایید نسخه نویس بی سوادی حکیم را حکم نوشته، سریع و رد شده است و رفته، متوجه غلطش هم نشده است. این یه مطلب. مضافاً به این که این روایت را شیخ طوسی هم تو نهایه ذکر می کند، روایت 18 باب می‌فرماید شیخ طوسی در نهایه قال روی عن ابی الحسن موسی بن جعفر، همین روایت. خب وقتی که شیخ میگه روی عن ابی الحسن موسی بن جعفر و عن غیرهی من آبائهی و ابنائهی من قولهم، و بعد همین روایت رو ذکر میکنه. وقتی روایت های موسی بن جعفر نسبت میده، بله این روایت مال موسی بن جعفر است. اما این روایت که از موسی بن جعفر نقل شده، از غیر موسی بن جعفر، از پدران موسی بن جعفر نقل نشد، از فرزندان موسی بن جعفر هم نقل نشد. پس شیخ طوسی چه جوری میگد؟ و ان غیرهی من آبائهی و ابنائهی، فقط مال موسی بن جعفره، از غیر موسی بن جعفر نقل نشده. ظاهر این است که یا باید بگن این عبارت یا از قلم شیخ سهو شده صادر شده، چون این روایت فقط مال موسی بن جعفر، از یک نفر از پدران موسی بن جعفر نقل نشده، از یک نفر از اولاد موسی بن جعفر هم نقل نشده. پس شیخ اینجا اشتباه کرده، اینو نوشته. یا بگن این عبارت مال شیخ نیست، باز یه نسخه نویس نادان وقتی موسی بن جعفر نوشته گفته بذار پدرانش و فرزندانش هم بهش چیکار کنیم؟ منظم کنیم و یه علیه السلام هم بذاریم جلوش. اینم یه احتمال است. خیلی خوب، احتمال دیگه این است که شیخ بخواد بگه شبیه این روایت در باب قرعه ما روایاتی داریم از ائمه دیگر. خب اینم یه احتمال است. یه احتمال دیگه این است که شیخ این روایت رو تلقیه به قبول کرده و لذا او رو نسبت میدهد به همه ائمه. خیلی خوب، این را هم بعضی گفتن که چون این روایت متنش در نهایه شیخ با این تعبیر آمده است، بنابراین تلقیه به قبول شده است. توجه می فرمایید؟ خب ما این بیانم قبول نداریم، چون و ان غیرهی من آبائهی و ابنائهی را نسبت به این روایت ناتمام می دونیم. حالا دیگه نمیدانیم آیا سهو از جناب شیخ صادر شده است، علی الله مقامه الشریف، یا مال عبارت مال شیخ نیست، مال ناسخینه که کتاب رو استنساخ میکردن این عبارت رو اضافه کرده اند. اینا رو دیگه نمیدونیم، لکن سند روایت رو تصحیح کردیم به سند کی؟ شیخ صدوق در فقیه. حالا روایت خدمت شما بخونید. متن روایت: قال سألت ابا الحسن، یعنی امام کاظم علیه السلام، عن شیء، از یه مسئله، فقال لی کل مجهول ففیه القرآن، هر مجهولی داشته باشی در موردش چیکار کن؟ قرعه بکش. کل مجهوله، یعنی چه دارد؟ یه اطلاق دارد، هر مجهولی قرعه بکش. قلت له ان القرعه تخطئ و تصیب، قرعه یه وقت خطا میرد یه وقت مصاب میشد. قال کل ما حکم الله بهی فلیس بمخطئ، هر چه که خدا حکم بکند اون خطا درش نیست. کل مجهول ففیه القرآن، ببینید خیلی اطلاقه، یعنی عمومه، تصریح به عمومم میکنه، هر چیزی که شما نسبت به او جهل داشتید یا قرعه بکشید. یعنی چی؟ یعنی هرگاه شیئی برای شما مجهول بود اما یه واقعیتی دارد که اون واقع از ما چیه؟ پنهان، مستوره، نمیدونیم این واقع چیست، قرعه بنداز تا اون واقع برای شما چه بشد به قرعه تعیین بشود. اما اگر تعین واقعی ندارد دیگه نمیگیرد قرعه اون روا. پس باید مجهولی باشد که تعین چه دارد واقعی داشته باشه. اما اگر تعین واقعی ندارد مثل قسم اول از قرعه که برای شما ذکر کردیم، قرعه علا نحو موضوعیت، گفتیم میخوان عده‌ای را بفرستن چی؟ تبلیغ. اروپا و آمریکا همه میگن ما هستیم، مناطق محروم هیچکی پیش قدم نمیشن، قرعه بکشن در هر دو مورد. این واقع معین ندارد که. قرعه میکشن تا ببینن کی در میاد او رو بفرستن. اینجا چیزی به نام واقع معین ما نداریم. خیلی خوب. هاکذا هر چیزی که واقع معینی نداشته باشد، مثل آزاد کردن کسی سلسه وصیت کند بعد از من سلسه غلامان و کنیزان من را آزاد کنید. خب این سلس قابل تطبیق بر هر سلسی هست، واقع معین ندارد. یا خونسایی که چی؟ خونسای مشکله هست، ما نمیدانیم مرد است یا زن، نه مردانگی دارد آلت رجولیت و نه آلت انوثیت. خیلی خوب، اینا را دارد که به قرعه تعیین کنید، سلس را به قرعه تعیین کنید، این خونسارم ملحق به رجال یا نسائش بکنید به قرعه تعیین کنید. اینا شامل حال مجهول نمیشد چون اینا واقعی ندارد. مراد از کل مجهول ففیه القرآن، ظاهرش جریان قرآن هست در هر مجهولی که چه دارد؟ تعین واقعی دارد، لکن این تعین واقعی بر شما چیست؟ پنهانه، نمیدونید این تعین واقعی کدام است. اینجا یه اشکال شده و اون اشکال این است که خب اگر واقعه معین باشد و واقعه معین بر ما مجهول است، خیلی خب، پس هرچی ما نمیدونیم که میدونیم یک واقعه معین و یه حکمی دارد، یا علی توش چیکار کنیم؟ قرعه بندازیم. الان میخواد ظهر نماز بخوند، یادش نیست وضو دارد یا ندارد، یه قرعه بنویسد وضو دارم، یکی بنویسد ندارم، بکشد یکیشا، هر کدوم در آمد چیکار کنه؟ عمل کند بر طبقش. درسته؟ اشکال این است اگر شما در هر واقع معینی که مجهول است بخواهید قرعه بکشید، او وقت دیگه بقیه دانش اصول و مسائلی که خوندید در اصول عملیه مثل استصحاب، براءت، تخییر، اشتغال، اینا دیگه همه چه میشن؟ همه از بین میرد. ما دیگه احتیاجی به اونا نداریم، هر چی نمیدونیم واقع معین یه قرعه میکشیم. نمیدونیم شرب توتون مثلا حلالون آوچی حرامون، قرعه میکشیم. میشد؟ این اشکال، این اشکال طلبتون جوابش رو عرض خواهم کرد، برم جلو به جوابش میرسیم. مطلب بعدی که باید اینجا توضیح داده بشد. این است که اصلا کل مجهول ففیه القرآن، قرآن یعنی چی؟ قرآن بر اساس کتاب لغت، تعریف لغوی و بر اساس روایات که قرآن برش تو روایات تطبیق شده است، عبارت است از تعیین حق برای افرادی که با هم نزاع دارند نسبت به این حق. دو نفرند سر یه حقی با هم چه دارند؟ تنازع دارند. یا بیشتر دو نفر جماعتی هست سر یک حقی با هم تنازع دارند، نزاع دارند، هیچ راهی برای رفع این مخاصمه وجود ندارد، بینه ای، شهودی، سندی، مدرکی، توجه می فرمایید، قسمی بخورن، هیچی نیست. اینجا حکم به قرعه تعیین شده است. بنابراین در باب قرعه شما باید یه چه داشته باشید؟ یه تنازع اولیه داشته باشید که دو نفر یا بیشتر دو نفر ادعای یه شیعی را دارن و ما نمیدونیم مال کدومشونه. خب یا خداشون موافقت بر قرعه میکنن، صلح علل قرعه که گفتیم، و قرعه میکشن، یا کسی را وکیل میکنند که از طرف اونا چیکار کند؟ قرعه بکشد. یا قرعه را والی و حاکم می کشد دفعا للخصومه، چون مقام ولایت و حکومت را دارد، میگه دعوا نکنی، قرعه می کشیم. یا قرعه را قاضی می کشد از باب این که به جهت رفع نزاع به او مراجعه کرده اند که حکم بکند، اونم هیچ راه حلی وجود ندارد، قرعه می کشد و به قرعه حکم می کند. توجه فرمودید؟ قرعه را حالا هر که می خواد بکشد بکشد. کلام این است که قرعه محدود است به موارد چی؟ نزاع. وقتی ما معنای لغوی قرعه را گفتیم محدود است به موارد نزاع، تو روایات هم همین جور به موارد نزاع تطبیق شده است. بنابراین دیگه معنی ندارد. کسی نسبت به تکلیف خودش متحیر است، برای تکلیف خودش چیکار کنه؟ قرعه بکشد. شرب توتون حلال است یا حرام؟ قرعه بکشد. قرعه تقارع بین قوم است، یعنی چند نفر مدعیان، حداقل دو نفر که حق مال اوناست، هیچ راهی برای تعیین نداریم، رجوع به قرعه. اما وقتی که دو نفر یا بیشتر نیستن، یه نفره، الان صبح بلند شده نمیدونه آفتاب زده یا نه، نمازم را نیت ادا بکنم یا نیت قضا بکنم؟ قرعه بکشد. نداریم همچی چیزی. چرا؟ چون اینجا تنازعی نیست. یا بله، بخواد برد حموم، ضعیفه بهش گفته است که من عادتم، اما میدوند این سری کار میگذارد، میخواد در برد، حالشو ندارد، به این دروغی میگه من عادتم، حالا میخواد ببیند برد یا نرد، قرعه میکشم، برم نرم، بکنم نکنم، نمیشه. اینا هیچ کدومش ممکن نیست. جواب اشکال رو دادم. جواب اشکال این شد که منافاتی بین قرعه و اصول عملیه‌ای که در مورد شاک وارد شده است نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شاک موظف است به عمل به چی؟ به این اصول عملیه، و با عمل به این اصول عملیه جایی برای قرعه باقی نمیموند. مضافاً به این که این قرعه مال عمل خودش است، قرعه مال عمل شخص نمیاد. اونی که ما در باب قرعه داریم این است که قرعه در تنازع و تقارب بین قوم باشد، یعنی ادعی یه کمی تأمل بفرمایید عرض میکنم. کسی که برای تکلیف خودش بخواهد قرعه بکشد، این برای تعیین خودش که حکم من چیست قرعه اینجا وارد نشده است. و شاهد و علی ذلک در مصباح المنیر کتاب لغت میگه تقار القوم و اقترع و الاسم القرعه. تقار القوم، گروهی بینشون قرعه کشیده شد. خیلی خوب، عبارت قاموس و تاج العروس هم همین است که قرعه بین دو نفر یا بیشتره. در لسان العرب ماده قرعه اینجوری دارد: هیه سهمه یقال کانت لهو القرعه اذا اقرعهم. اقرعهم هم جماعت است. قرعه سهام جایی گفته می شد که اقرعهم بین چند نفر قرعه کشیده باشد. خب اقرعهم ای غلبهم بها، یعنی غلبهم بالقرعه. پس ببینید باید بین چند نفر باشد. خب باز از قرعه از لغت استفاده می شد. قرعه عملی است که منشأ اون حقوق یا حق مجهول برای افراد. خب حقوقی است مالکی یا حقی است، این حق مالکی یا این حق مجهوله، میخوام معلومش کنیم مال چه کسی باشد. بنابراین مجهول واقعه واحده باشد نسبت به شخص واحد، مثل داستان حلیت و حرمت شرب توتون، یا اینکه من وضو دارم یا وضو ندارم، یا پیرمردی که با زنش نزاع دارد، پیرمرد میگه دخول شده است، پیرزنه میگه ما که هیچی نفهمیدیم، دخولی نشده است، شک دارد غسل برش واجب است یا غسل برش واجب نیست. خب بگد زنه میگه نه غسلی، من غسل نمیرم بکنم، دخول نشد. پیر مرده میگه چرا؟ من کارو گرفتم. میگه برو دنبالی کارت، هیچی نتونستی هیچ کاری بکنی، از اون که من کردم، از این که نخه نتونستی. زنه میگه من غسل نمیکنم. مرده میگه چرا من باید برم غسل بکنم؟ حالا اگر شک کنن هر کدوم در تکلیف خودشون، به قرعه میتوانن تعیین تکلیف بکنن؟ میگم نه. این جوابش کن. پس قرعه در تکلیف خود شخص نمی آید. بله، روایاتی وارد شده در باب استخاره که ازش تعبیر به سهام کرده قرعه، و این سهام همون قرعه هست. لکن این روایات وارد شده در باب استخاره همش ضعیف است و تعبیر مستقیم به قرآن درش نیست. بنابراین آنچه که این روایت میگه کل مجهول ففیه القرآن، یعنی هر مجهولی که تعین واقعی داشته باشه مرددن بین چند نفر، مردد بین چند نفر باشد و این تعین واقعی رو شما به هیچ راهی نتوانید تعیین کنید، اون وقت قرعه انداخته می شود و به قرعه چه می شود؟ تعیین می شود. بنابراین هیچ راهی برای چه بفرمایید؟ تعارضی با اصول عملیه و اینا ندارد. اصول عملیه تکلیف چیه؟ شاک تکلیف خودش است. که شاک تکلیف خودش را با استصحاب و براءت و تخییر و اشتغال تعیین میکند. اینجا یک واقع معینی است، حقی است مال یکی از این جماعت، همه میگن مال ماست، هیچ معینی ندارد مالکیست، سند و مدرکی وجود ندارد، او وقت به چه تعیین میکنن؟ به قرعه. این بله قرعه در احکام به کار نمیره، درسته، اونم میرسیم میگم. تا اینجا این یه دونه روایت را خدمت شما معنا کردم با سندش، بقیه روایات انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.